رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب به تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
وقتی هوا آفتابی است، بهتر است درجه وسایل گرمایشی را کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه دعوت میکنم القصه رو بشنوید.
القصه قزه از بازگشت می نویسد.
مجموعه داستان‌های کوتاه از 15 نویسنده فلسطینی.
فلسطین یعنی زندگی. نویسنده حنان حبشی. راوی سید مجید قائم مقامی. حالت چطوره بابا؟ از آخرین باری که تنها یه گوشه نشستم و با تو حرف زدم سالها گذشته است. فکر کنم به قول و قراری که با هم داشتیم وفا نکردم. ما با هم قرار گذاشته بودیم هرگاه خوشحالی قلبم را تسخیر کرد برایت نامه بنویسم، اما بیم دارم نامه‌ای که مشروط به خوشحالی من باشد هیچگاه نوشته نشود. بگذار بی هیچ قید و شرطی برایت بنویسم و مرا از حد اقل حس آرامش خاطری که از مخاطب قرار دادن تو نصیبم می شود محروم نکن. امروز سالگرد 11 عروج توست، اما تازه می فهمم که چقدر دلتنگ تو هستم، چقدر نبودنت می تواند وحشتناک باشد. درست مثل شکستن شاخ غول می ماند. می دانی پدر، خیلی به وجود تو نیاز دارم. فقط امیدوارم هر کجا که هستی افکار مسرت بخشم را احساس کنی. راهی که همکنون پیش رو دارم خیلی بزرگتر از گرفتن نمره 20 در درس تاریخ یا گشت و گذار با خانواده عمه کارماست. از چه چیز برایت بگویم؟ غزه؟ این روزها که چه عرض کنم؟ این سالها کمی عذاب‌آور شده است. با این وجود تمرین خوبی برای صبور بودن در پیش داریم. این تابستان بدترین تابستانی است که بدون تو گذرانده‌ایم. تنفس هوای سالم تبدیل به کالایی لوکس شده که همیشه در دسترس ما نیست. وقتی به پوچی میرسم که معمولا هم زیاد اتفاق میافتد، در اتاق آفتابگیر خودم نشسته و به شکاف کوچک اما آزاردهنده آنجا خیره میشدم. بله، همون شکاف کوچکی که با شلیک تفنگ او روی دیوار جا گرفته است و چه منظره زشتی هم درست شده. بعضی وقتها به آن خیره می شدم و سعی می کنم قیافه سرباز کذایی را به خاطر بیاورم. همان موجود قول پیکر که تو را برای بردن به مقصدی نامعلوم از تخت من بیرون کشید و حتی فرصت نداد قصه‌ای که وقت خواب برایم تعریف می کردی را به پایان برسانی. به جز پوتین های سیاه خاکالود و تفنگ ترسناکش چیز دیگری به خاطر نمی آورم. بارها سعی کردم قیافه اش را در ذهن خود تجسم کنم، اما همیشه به این نتیجه میرسم که او چیزی به جز یک هیولای ناشناخته نیست. فکرهای دور و درازی از او در ذهن دارم. از زندگیش، از خانوادهش، از همسری که به او عشق می‌ورزد، به فرزند کوچکش که در درس ریاضی نمره کامل می‌گیرد، به خودش در حالی که می‌خندد و می‌گرید. بابا، زندگی یتیمانه و پر از قصه من که با یک داستان ناتمام همراه شده است چگونه میتواند برای انسانی دیگر خوشحالی به همراه آورد؟
سفر به عمق داستان‌های سرزمین خاک و زیتون، زیستن در حال و هوای شهر اساطیری امید، شهر صبر، شهر اشک‌های زیاد و لبخندهای کم. غزه از بازگشت می‌نویسد. روایت شنیداری قصه‌هایی از غزه به قلم جمعی از نویسندگان فلسطینی.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
هنگامی که تاریکی شب فرا می رسد کنار پنجره می نشینم و به تمام خانه های خاموش و بدون چراغ نگاه می کنم و رایحه دلنشین سکوت شب غزه را استشمام می کنم. احساس می کنم هوای تازه یک راست وارد قلبم می شود و به تو فکر می کنم. به خودم، به فلسطین، به شکاف، به دیوار خالی، به تو، به مادر، به تو، به کلاس تاریخم، به تو، به پروردگار، به فلسطین و در آخر به داستان ناتمام خودمان. چقدر برایم لذت بخش است صدای شیوای تو را در حالی به خاطر بیاورم که مشغول تعریف داستان طائر هستی. هنوز هم به خاطر میآورم وقتی میگفتی من و طائر چقدر به هم شبیه هستیم چگونه گل از گلم میشه گفت. تو میگفتی او نگاه هیجان انگیز مرا دارد و من هم لبخند لذت بخش او را. هنوز نفهمیدم او کیست یا چه جایگاهی در زندگیم دارد، اما همیشه به قهرمانان تو ایمان داشتم. هیچ وقت برق نگاهت از خاطرم نمی رود وقتی که طائر را صدا می زدی و او مشغول کاشتن دانه های زیتون در حیات پشتی پرورشگاه بود. خداوند لبخندی که در چهرت داری را متبرک کند. خداوند دانه هایی که در خاک کاشتی را متبرک کند. هیچ وقت فراموش نمی کنم که چگونه به چشمهای من خیره شدی و گفتی این بچه ایست که تمام اعضای خانوادهش را از دست خواهد داد، اما هیچ وقت ایمانش را در زندگی از دست نمی دهد. از تو می خواهم قوی باشی. بابا، یادت می آید از تو پرسیدم یعنی این پسر اینقدر قوی هست که بتواند یک اسرائیلی را شکست دهد؟ مثل همیشه فقط لبخند زدی، اما هیچ جوابی ندادی. برایم تعریف کرده بودی زمانی که آن اتفاق افتاد او فقط 12 سال داشت. عمل که یکی از دختران پرورشگاه بود تشنج می کرد و هذیان می گفت و خیس عرق شده بود، اما هیچ کس جرأت نداشت حکومت نظامی را نقض کند و به پیشواز مرگ برود. اگرچه طائر بیرون رفت تا دکتری برای عمل بیاورد، اما بعد از آن زمین تبدیل به جهنم شد بابا، و بعد از آن دیگر تو هم وجود نداشتی. یادم نیست دقیقاً از کی به فکر افتادم که داستان طائر را به پایان برسانم، اما هر وقت سعی می‌کنم پایان مناسبی برای آن پیدا کنم دلزده می‌شوم و افکار زیادی به مغزم هجوم می‌آورد. به تنهایی نمی‌توانم این کار را انجام دهم. اینطور که به نظر می‌رسد باید به دو چیز فکر کنم، یک بار به خودم و یک بار به تو. بابا، من حد اکثر تلاش خود را کردم. با وجود اینکه به این سادگی‌ها نبوده است، نمی‌خواهم به خودم تلقین کنم که مبادا فقط درگیری یک کنجکاوی ساده و علاقه مفرد به پایان دادن این داستان شده باشم. طائر نقشی مثل تو در زندگیم دارد. درست مثل عکست که بالای آن شکاف نفرت انگیز نصب شده و شفیعه تو که گذر زمان رنگ سیاه سیر آن را به خاکستری روشن تبدیل کرده. اینها تنها تکه های زندگی تو هستند. پس باید باور کنم این ترس از دست دادن تکه های بیشتری از پدرم است که مرا تحت فشار قرار داده است. در افکار خود فرو رفتم. یک بار به مادرم که شریک زندگیت بود فکر می کردم. به نظر من تو حتما درباره طائر با او حرف زده ای. شبهای زیادی را تجسم می کنم که هر دوی شما در حال تحسین چشمهای هیجان انگیز و لبخند لذت بخش او هستید. زمانهای با هم بودنتان را کاملا به خاطر می آورم. زمانهایی که برای مادر غنیمت بود و هیچ وقت تمامی نداشت. بعضی وقتها که در خاطراتی ویژه سیر می کنم، زنگ صدای تو و تنین خنده های مادر را می شنوم. خنده هایی که خیلی وقت پیش به پایان رسیده است. اما تو هیچ نگرانی از این بابت نداری، چون از نظر تو مادر همیشه لبخند بر لب دارد. بابا، می دانم که نباید تو را برنجانم، اما باید بفهمی که مادر هر روز شکسته تر از دیروز می شود. همیشه برایم جای سوال است او از چه چیزی آگاه است که من نمی دانم و باعث شده در انزوا زندگی کند. مطمئنن او بیشتر از این چیزها می داند. مگر نه؟ از آنجا که فکر می کردم او طائر را می شناسد، یک بار روک و راست پرسیدم بالاخره سرنوشت طائر چی شد؟ او آخرین ظرف را شست و شیر آب را بست و چند ثانیه به سینک ظرفشویی خیره شد. احساس کردم می خواهد جوابی التیام بخش به من بدهد. فکر کردم می خواهد چیزی بگوید، اما با تغییر موضعی ناگهانی چشمهایش را تنگ کرد و پرسید طائر دیگه کیه؟ حیرت زده گفتم طائر دیگه؟ دوست بابا؟ او با سکوت خود سعی کرد آشوب چهرهش را پنهان کند. تلاش کردم دوباره افکارش را متمرکز کنم. مامان، طائر همون پسر قویه بود که تو حیات پرورشگاه درخت زیتون کاشت. چی گفتی؟ قوی؟ مهم نیست که چقدر قوی باشی یا وانمود کنی که قوی هستی. زندگی میخواهد چیزهایی در اختیار تو بگذارد که باعث ناتوانی یا عاشق شدن تو نمیشود، بلکه از تو انسان میسازد. بابا، میدانم که تو هم مثل من این زن جدید را نمیشناسی. دوست دارم اسم کار او را خردمندی بگذارم. هرچند که این خرد مرا از جوابم دور کرد، اما بالاخره مادر توانسته بود با هنرمندی این کار را بکند. با وجود این که می دانستم از جوابهای او هیچ سرنخی از طائر به دست نمی آورم، اما دوباره از مادر پرسیدم که سرنوشت طائر چه شده و آیا دوباره به یتیم خانه برگشته یا نه؟ مثل این بود که با خودش حرف بزند. طائر؟ حتما برگشته خونه دیگه، کاری که همه می کنه. آن شب تا صبح به خانه طائر فکر می کردم. مثل اینکه آن شب نباید رنگ آرامش را می دیدم. از بیرون صدای وحشتناک مانور هواپیما در گوشم سوت می کشید و از درون صدای سؤالهای بی جوابم را می شنیدم. تا جایی که یادم هست وقتی خوابم برد هنوز جوابی برای سؤالهایم پیدا نکرده بودم. باز هم جای شکرش باقی بود که سر و صدای بیرون فرصت مانور را از آشوب درونیم گرفته بود. دو هفته قبل پدر بزرگ به همراه همسایش ابو فارس برای تهیه کوپن غذای سازمان امداد و کار ملل متحد در فلسطین از خانه خارج شد. او وقتی از خانه بیرون رفت سالم بود، اما وقتی برگشت دیوانه شده بود. به همین سادگی. ابو فارس تعریف کرد که پدر بزرگ 3 ساعت تمام زیر آفتاب در صف طولانی ایستاده است و وقتی نوبتش رسید از مسئول آنجا پرسید این کوپن مال چیه؟ و آن مرد در جواب فقط گفت قضا. ناگهان پدر بزرگ فریاد زنان گفت پس کی میتونم با این کوپن یافا رو پس بگیرم؟ تصور کن چه جار و جنجالی آنجا به راه افتاد. اما بعد از اینکه ابو فارس به زور پدر بزرگ را به خانه برگرداند، وضعیت دوباره آرام شده بود. دوست ندارم زیاد به این ماجرا فکر کنم. میدانم با وجود این که تو هم رفته ای، زندگی پدر بزرگ تحت تأثیر قصه ای از دست دادن درخت لیمو و پسر عزیزش است. پدر بزرگ دیگر آن فردی نیست که بتوانم ساعتها با او حرف بزنم و مرا مثل سابق باور ندارد. پدر بزرگ می گوید مردم مبارزه می کنند و کشته می شوند تا دوباره فلسطین من را پس بگیرند، اما این مبارزان آزاد دیگر باز نمی گردند، همانطور که دیگر فلسطین به دست ما نمی افتد. او قسم می خورد که تو اکنون در یافا زیر یک درخت لیمو نشسته ای و از تماشای غروب آفتاب در دریای بیکران لذت می بری. پدر بزرگ می گوید که تو هیچ وقت باز نمی گردی. مگر روی زمین کسی هم هست که بخواهد بهشت یافا را ترک کند. من هر روز بیشتر از قبل عاشق سالهایی می شدم که در صورت پرچین و چروک پدر بزرگ نمایان است و عاشق خاطرات روزهای قدیمی که در ضربان ضعیف قلبش به گوش می رسد. می دانم توقع داری از پدر بزرگ هم درباره طائر سؤال پرسیده باشم. او فوری جواب داد: طائر نمی خواست دیگه تو این دنیای کثیف نفس بکشه. او جای بهتری رو واسه بزرگ شدن انتخاب کرد. چرا مثل دیوونه ها به من زل زدی؟ معلومه که مرده ها هم بزرگ میشن، ولی تو این رو باور نمی کنی. این پاسخ حتی از جواب مادر هم گیج کننده تر بود. با ناراحتی گفتم: من حرفت رو باور نمی کنم. درسته که طائر برای زنده موندن حق انتخاب نداشت، ولی عمل چی؟ طائر چقدر میتونست خودخواه باشه که اون رو به کشتن بده؟ پدر بزرگ خیلی خونسرد پرسید: عمل دیگر کیست؟ احساس کردم بنا به دلایلی آرام شده ام. لبخند زدم و گفتم: عمل دوست بزرگم است. فکر کنم چند باری اون رو دیده باشید. به پدر بزرگ گفتم که میخواهم فردا به دیدن عمه کاراما بروم و اگر دوست داشت میتواند همراه من بیاید. اما او گفت که دیگر تحمل بچه‌ها و خانه‌های شلوغ را ندارد. برای اینکه کاری کرده باشم پیشانیش را بوسیدم. پیشانی که بوی عطر گل‌های لیمو می‌داد. مثل این بود که در آن چین و چروک‌های گود گرفته باغ لیمو کاشته باشد.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه القصه تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا که هستین براتون بهترین ها رو از خداوند بخشنده و مهربان آرزو می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید.
قربیلک قربیلک از رادیو سبا. قربیلک.
به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون. واسه خاطر شما دل ما که زده لک. ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک. ممنونم که شبکه رادیوی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه قربیلک هستید. برنامه برای آدمای باصفا، از جمله خود شما. اینجا درباره اصالت و ریشه ها حرف میزنیم و امروز میخوایم بریم سراغ موضوع دستور آخر، سفارش آخر، یا به عبارتی اسمشو نیار، همون لست اردر که بعضیا میگن. اینجوری هست. میخوام توضیح بدم خدمتتون که چه جوری هست. این جوری هست دیگه. بعضی ها فکر میکنن خیلی شیک و با کلاس میشه کافشون اگه بگن اومدیم واسه لست اردر. لست اردرتون چیه؟ نشکن علنگات عزیزم. در همین رابطه و در همین راستا شاعر گرانمایه و نویسنده محترم برنامه، شعری رو سرودند با این مطلع که شبی از خستگی بودم کلافه، شبی از خستگی بودم کلافه، زدم بیرون و رفتم سوی کافه. ادامه ماجرارم در بخش بوستان شرقی براتون تعریف میکنم و درباره این شعر صحبت میکنیم. بعد از اون میریم سراغ پوز عالی و درباره همین نکته حرف میزنیم که آیا واقعا این پوز داره کلاس داره که آدم از واژه لست اوردر استفاده کنه به جای سفارش آخر یا دستور آخر. محض نمونم یه نکته خیلی جالبی راجع به کافه های قدیمی براتون میگم، قهوه خونه ها و کافه هایی که سفارش آخر رو به شکل متفاوتی توش ارائه میکردن و زبان مخصوص خودش رو داشته. خیلی ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم که شبکه رادیوی سبا رو گوش میکنید و همراه برنامه غربیلک هستید.
بوستان شرقی، یکم شعر بشنفیم.
خب رسیدیم به بوستان شرقی. بله، شعری رو داریم از نویسنده خوب برنامه درباره همین آخرین سفارش. اگه اهل کافه رفتن باشید و تا تعدیگش وایساده باشید، احتمال داره با این عبارت لست اوردر روبرو شده باشید که به جای آخرین سفارش بعضی ها متاسفانه ازش استفاده میکنن. استاد عزیز شاعر گرانمایه فرمودند که شبی از خستگی بودم کلافه، زدم بیرون و رفتم سوی کافه. نشستم تا که پشت میز بنده، بگفتا کافه چی با مهر و خنده. بگو هرچی میخوای رو زود مستر، که داریم ما میگیریم لست اوردر. به او گفتم که مستر بود شوخی، ولی این لست اوردر چون کلوخی. به پیشانیم خورد و دردم آمد، از این لفظ گران سمتم غم آمد. به کافه آمدم این جانب اینجام، که احوالم شود مقدار یارام. ولی بدتر شده حال من اکنون، نگو هی لست اوردر باشه ممنون. بله دیگه، سر و کله این واژه های عجیب غریب از کجا در اومده و چرا بعضی ها ازش استفاده میکنن مشخصه. فکر میکنن خیلی شیک و پیک میشن. قبلا درباره فهرست غذای رستوران ها و کافه ها هم صحبت کرده بودیم، اسامی عجق و جق و عجیب غریب که اونا هم معلوم نیست از کجا سر و کلش پیدا شده. حتی بعضی از اسم ها مورد داشتیم که کاملا مندرآوردی به شکل خارجکی طور نوشته شده، فقط واسه این که سر مشتری بی نوای بی اطلاع شیره مالیده بشه. این که ما خیلی بله خارجی هستیم و خیلی متفاوتیم. کافه هم به قول معروف کافه های قدیم، کافه نادری، می رفتن شاعران نویسنده ها می شستن دوره هم، یه دیشلمه می زدن، یه چای کمرباریک، قهوهی چیزی از این ادابازی ها هم نبود. واقعا اگر کسی اهل ادب باشه، اهل فرهنگ باشه، شاعر باشه، نویسنده باشه، یه جوریش میشه با این لست اورده. فرمودن به کافه آمدم این جانب اینجام، که احوالم شود مقداری آرام. میاد طرف اونجای آرامش بگیره. حالا اگر بعضی کافه ها موسیقیشون بذاره تا بیخش زیاد میکنن، صدا به صدا نمیرسه، مثل بعضی از این عروسی ها که باید لبخونی کنی وقتی میری اونجا. اما برگردیم سراغ همون موضوع خودمون، یعنی واژه لست اوردر، سفارش آخر، دستور آخر. عزیز دل برادر، کافه چی که بعضیا به همینم میگن بارمن. کافه چی عزیز، حواسمون باشه از واژه های درست و فارسی استفاده کنیم، این چیزا رو هم رعایت کنیم، اینا که کلماتی که معادلش وجود داره در زبان فارسی. نمونش هم در جاهای مختلف بررسی کردیم. مثلا تو ورزش گزارشگر عزیز بی سواد میاد میگه گلدن تایم، که همون زمان طلایی خودمونه، که اینم داریم. یعنی واژه هایی هست که نیاز به معادل سازی نداره، اونا وجود داره. معادلش هم عجیب و غریب و ناملموس و نامعنوس نیست. پس سعی کنیم رعایت کنیم، فارسی رو پاس بداریم. بله،
حوز عالی. حوز عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره.
حوز عالی متعالی، لست اردرمون چی شد؟ آقا این کلاس نمیاره واسه کافه شما. کافه زمانی با کلاس میشه که غذای خوب دست مشتری بده، خوشمزه باشه، مواد اولیش تازه باشه، طراحی و چیدمان وسایلش چشم نواز باشه، محیط بوبرنگ خوب بده، حس خوب بده به مخاطب، به مشتری. با لست اردر و چیکن چیچی و اینا شیک و پیک نمیشه آدم. بله، میفرمایند که گر دایره کوزه ز گوهر سازند، از کوزه همان برون تراود که دروست. از قدیم گفتن، الانم همین طوره. اصل ماجرا رو باید چسبید، کیفیت خدماتی که ارائه میشه باید عالی باشه. با این قر و قنبیلا کسی شیک و پیک نمیشه. این ادا اطفارا هم پایدار نیست، اینا قدیمی شده دیگه، گذشت اون دوره که آدم دهنشو کج کنه شینش شش تا نقطه داشته باشه بعد بگن او عجب آدم با کلاسی. نه عزیزم، این خبرا نیست. محض نمونه. سرمایه ها، دیدنی ها و زیبایی های سرزمین عزیزمون ایران. محض نمونه خدمتتون عرض کنم که کافه‌چیای ما قدیم چه هنرایی داشتن. با یه دست یه عالم فنجون نلبکی رو میگرفتن دستشون و همین جوری میچرخیدن تو کافه و سرویس میدادن. یه جاهایی رسمهای جالبی وجود داشته. مثلا طرف مهمان بوده یا توی کافه های قدیمی میرفته، براش انقدر قهوه میریختن تا بترکه، مگه اینکه خلاصه انصراف بده. این انصراف دادن از خوردن چای یا قهوه متمادی رو هم به شکل‌های مختلفی در جاهای مختلف انجام می‌دادن. مثلا یه جاهایی رسم این بوده که اگر مهمون بعد از صرف قهوه دیگه تمایلی به نوشیدن دوبارش نداشته باشه، باید فنجون رو تو دست راست خودش نگه داره و سه بار اونو تو دست خودش تکون بده. قهوه‌چی هم متوجه میشه که این دیگه قهوه نمیخوره و فنجون رو از دستش میگیره. یا یه جاهایی درباره چای این رسم وجود داره که اگر کسی یک یا چند تا چای خورد تو قهوه خونه و دیگه تمایلی به صرف چای نداشت، استکان چایی خودش رو روی نلبکی میخوابونه. یعنی آقا داداش قهوه چی، ما دیگه نیستیم. نکته جالب ماجرا اینه که ما به چای خونه هم میگیم قهوه خونه. بالاخره از قدیم این رسم بوده. میدونید که چایی خیلی قدمت زیادی توی کشور ما نداره. پیشینه مصرف چایی به سده 17 میلادی میرسه، پس خیلی قدیمی نیست. به هر حال چه چای خونه چه قهوه خونه، برای سفارش آخر یه همچین رسم و رسومی وجود داشته. استکان چایی رو تو نلبکی میخوابوندن، کسی هم نمیگفته لست اردر. بله، خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه غربیلک بودید. با فروتنی عرض میکنم برنامه های خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی غربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید الهی.